22 این صدای رادیو فرداست. سلام گرم همه ما از رادیو فردا، همه بخش های به یکایک که شما عزیزان در هر کجای این جهان پهناور هستید. سه‌شنبه 25 مهر ماه سال 1402 خورشیدی برابر با 17 ماه اکتبر سال 2023 میلادی است. به مجله شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. الهه روانشاد هستم، میزبانی شما را عهده‌دار خواهم بود در 30 دقیقه پیش رو. اما اجازه بدید که با همکارم مهدی طاه‌باز آغاز کنیم که با دستی پر از خبر اینجاست، از او بشنویم.
با سلام و وقت بخیر. زهرا مینویی وکیل مهدی یراحی خواننده معترض خبر داد که موکلش روز سه‌شنبه با قرار وثیقه از زندان اوین آزاد شده. خانم مینویی با اعلام این خبر در شبکه ایکس توییتر سابق از خانه موسیقی، حمیدرضا نوربخش مدیر عامل آن و همچنین احسان علیخانی مجری سابق تلویزیون و همچنین فردین خلعتمری آهنگساز تشکر کرد. به گفته یه زهرا مینویی روز دوشنبه 24 مهر محاکمه آقای یراحی به مدت 3 ساعت برگزار شد و رأی دادگاه در روزهای آینده صادر خواهد شد. مهدی یراحی که در جریان اعتراضات سراسری سال گذشته چند ترانه در همراهی با معترضان منتشر کرد و در شبکه‌های اجتماعی هم فعال بود، ششم شهریور امسال پس از انتشار ترانه روسریتو بازداشت شد. تعداد بازداشت شدگان در ارتباط با پرونده قتل داروش مهرجویی، کارگردان شناخته شده سینمای ایران و همسرش وحیده محمدی فر، به 10 تن رسید. مقام‌های قضایی و انتظامی در ایران اطلاعات بیشتری درباره بازداشت شدگان اعلام نکردند. حسین فاضلی هریکندی رئیس کل دادگستری استان البرز میگوید تحقیقات از مظنونان از سوی بازپرس ویژه و پلیس آگاهی استان البرز در حال انجام است. داریوش مهرجویی کارگردان برجسته سینما و همسرش وحیده محمدی فر 22 مهر ماه در منزل شخصی خود در کرج به قتل رسیدند. فاطمه هاشمی رئیس بنیاد بیماری‌های خاص اعلام کرد به دلیل مشکلاتی که در درمان بیماران کلیوی نیازمند به دیالیز وجود دارد، آمار مرگ و میر این افراد دیگر اعلام نمی‌شود. خانم هاشمی روز سه‌شنبه در گفتگو با روزنامه هم‌میهن گفت دولت اجازه نمی‌دهد دستگاه‌های دیالیز خارجی وارد شود و مراکز دیالیز دولتی هم از کیفیت دستگاه‌های دیالیز داخلی ناراضی هستند. رئیس بنیاد بیماری‌های خاص همچنین از کاهش پیوند کلیه به دلیل هزینه‌های سنگین جراحی خبر داد. او به دلیل نامناسب بودن وضعیت دارو برای بیماران خاص در ایران، از وضعیت بیماران کلیوی، تالاسمی، هموفیلی و همچنین مبتلایان به سرطان و MS ابراز نگرانی کرد. علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی با تهدید اسرائیل گفت اگر این جنگ ادامه پیدا کند، کسی نمی‌تواند جلوی مسلمانان و نیروهای مقاومت را بگیرد. رهبر جمهوری اسلامی در دیدار با جمعی که نخبگان توصیف شدند، حمله حماس را شکست مفتزهانه اسرائیل خواند. روز گذشته نیز حسین امیرعبداللهیان وزیر خارجه ایران از اجتناب ناپذیر بودن گسترش احتمالی جنگ در دیگر جبهه‌ها خبر داده بود. در روزهای اخیر مقام‌های غربی و همچنین اسرائیل درباره باز کردن جبهه‌های تازه نبرد در اسرائیل، خصوصا از مرزهای شمال این کشور، توسط حزب الله به این گروه و تهران هشدار دادند. هاکان فیدان وزیر خارجه ترکیه روز سه‌شنبه گفت کشورش برای آزادی حدود 200 گروگان اسرائیلی و خارجی در غزه با شاخه سیاسی حماس گفتگو کرده است. آقای فیدان که برای بررسی تحولات منطقه به بیروت سفر کرده، اعلام کرد این گفتگو در پی درخواست کشورهای متعدد برای آزادی اتباعشان توسط حماس انجام شده. خبرگزاری رویترز به نقل از یک منبع وزارت خارجه ترکیه زمان گفتگوی آقای فیدان با اسماعیل هنیه رئیس شاخه سیاسی حماس را روز دوشنبه اعلام کرد. ملک عبدالله پادشاه اردن تهدید گسترش جنگ اسرائیل و حماس را جدی ارزیابی کرد. پادشاه اردن در دیدار با صدر اعظم آلمان در برلین گفت کل منطقه در آستانه سقوط از پرتگاه است. ملک عبدالله با بیان اینکه کشورش دیگر آوارگان فلسطینی را نمیپذیرد، این موضوع را خط قرمز اردن خواند و در رابطه با هر گونه تلاش برای اسکان آوارگان فلسطینی در اردن یا مصر هشدار داد. در طول دهه‌های اخیر اردن میزبان تعداد قابل توجه جوهی از آوارگان فلسطینی بوده، موضوعی که در مواردی منجر به تنش و درگیری شده است.
سپاسگزارم. خبرها را از مهدی طاه‌باز می‌شنیدیم و گزیده‌ای از آنچه در این مجله برایتان گردآوری کرده‌ایم. یک بیمارستان در غزه هدف حمله قرار گرفت که صدها کشته و زخمی بر جای گذارده. فرمانده ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا، صدر اعظم آلمان، نخست وزیر رومانی در اسرائیل هستند و رئیس جمهوری آمریکا نیز فردا و امانوئل مکرون هم به زودی رهسپار اسرائیل می شوند. از خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل خواهیم شنید در این باره. عزیزان، همین ها و هم بسیار بیش از این ها در همین دقایق پیش رو. یک بیمارستان در غزه هدف حمله قرار گرفت که صدها کشته و زخمی بر جای گذارده. اما چه تعداد کشته و چه تعداد زخمی و اوضاع در بر چه منوال است و مردم در چه حال هستند؟ اون چیزی است که باید از ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه بشنویم. ایلیا، به شما سلام میکنیم و خوش آمدی به مجله شبانگاهی. بشنویم از شما.
سلام به شما و همه شنوندگان از رادیو فردا. بله، تعداد کشته و زخمی ها در حقیقت رو به افزایش آماری که دارم میگن. اول که این اتفاق افتاد، وزارت بهداشت در غزه اعلام کرد که 500 نفر کشته و زخمی شدن، با این تفصیل که بیش از 200 نفر کشته شدن و تعداد زیادی زخمی شدن. بعد آمار رفت بالاتر، سازمان دفاع غیر نظامی در غزه اعلام کرد 300 نفر کشته شدن، الان آمار رو به افزایش هست و تا 900 نفر کشته و زخمی هم اعلام شده. بعد از 500 کشته الان به نقل از منابع بیمارستان غزه دارن مخابره میکنن، چون که همچنان تعداد زیادی زیر آوار هستن، زیر آوارها هستن و تعداد کسانی که جنازه هاشون منتقل شده به مناطق دیگه شمرده نشدن و الان در اوج بحران هستیم، هنوز شماره دقیقی اعلام نشده. اما خب اتفاق بزرگی بود. دلیل الهی، دلیل این که این تعداد افراد قربانی این حادثه شدن این هست که بیمارستان ها در غزه الان به عنوان پناهگاهی داره استفاده میشه که کسانی که خانه های خودشون از دست دادن یا کسانی که از ترس بمباران ها سعی میکنن به جای امتری برن، به بیمارستان ها پناه میبرن. برای همین تعداد زیاد از مردم در بیمارستان در حقیقت پناه گرفته بودن که اینا قربانی شدن در حادثه که اتفاق افتاد. ارتش اسرائیل اعلام بی اطلاعی کرده درباره این حادثه و گفته خبری از بمباران بیمارستان الاهلی عربی یا المعمدانی که دو نام داره این بیمارستان یا به دو نام نامیده میشه نداره، در صورتی که حماس و همچنین دولت خودگردان فلسطین در اسرائیل رو متهم کنه که این بمباران رو انجام داده. مصر هم در بیانیه اعلام کرد که هدف قرار دادن سازمان ها و ساختمان های بهداشتی غیر قانونی و غیر انسانی هست. کانادا هم در این باره اعلام موضع کرد.
سپاسگزارم. با ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه بودیم و از اون میشنیدیم. اجازه بدید که بریم به سراغ فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل. خانم رام، در مورد این وضعیتی که در این بیمارستان غزه پیش آمده و هدف حمله قرار گرفته، در اسرائیل چه گفته میشه؟
با درود به شنوندگان و شما، ارتش اسرائیل اعلام کرده که این ادعا رو، یعنی این واژه رو به کار برده، این ادعا رو بررسی میکنه. رسانه های اسرائیل اما به نقل از مقامات امنیتیشون اعلام کردن این احتمال در دست بررسی هست که یک راکت خود حماس که به طرف اسرائیل نشانه گیری شده بود به حیات بیمارستان اهلی اصابت کرده باشه. البته بررسی درستی یا نادرستی اظهارات دو طرف هنوز در مورد آنچه که در بیمارستان اهلی رخ داده برای منابع مستقل امکان پذیر نشده. کشورهای واکنش نشون دادن. آقای محمود عباس ابو مازن، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی، سه روز از روی عمومی اعلام کرد. بعضی از رسانه های اسرائیل میگویند که در آستانه آمدن جو بایدن این ممکنه یک ترفند هم از طرف حماس باشه که بخوان هرچه بیشتر افکار عمومی جهانی رو علیه اسرائیل بسیج بکنن و به آقای بایدن هم بگویند که شما دارید از یک جنایتکار به گفته اونها حمایت میکنید.
خانم رام، فرمانده ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام الان در اسرائیل، صدر اعظم آلمان و نخست وزیر رومانی در اسرائیل هستند. صدر اعظم آلمان و بنیامین نتانیاهو در یک کنفرانس خبری شرکت کردند که ما با شما در این باره گفتگویی داشتیم. فردا همونطور که اشاره کردید جو بایدن به اسرائیل میاد و امانوئل مکرون هم قراره رئیس جمهوری فرانسه به زودی در روزهای پیش رو به اونجا میاد. این چگونه دخل و تصرفی خواهد داشت در این فرضیه‌ای که اسرائیل اعلام کرده بود که میخواد نیروهاشو وارد خاک غزه بکنه، از طریق زمینی حمله بکنه، با حضور این گروه در اونجا این چگونه تداخل پیدا میکنه؟
این فهرست بلند بالا نام ریشی سونک نخست وزیر بریتانیا رو هم اضافه بکنیم که در ساعات اخیر به همتای اسرائیلی خودش اطلاع داده که همین هفته به اسرائیل خواهد آمد. خب رسانه های اسرائیل امشب اعلام کردن که مخصوصا به دلیل حضور جو بایدن فردا در اسرائیل، عملیات زمینی که گویا از قبل تدارک دیده شده بود که روز چهارشنبه شروع بشه فعلا با تعویق روبرو خواهد شد، ولی البته بنیامین نتانیاهو ساعتی بعد از کنفرانس خبریش با صدر اعظم شولز بار دیگه تاکید کرد که اقدامات ما، عملیات ما در روزهای آینده به توصیف او با قدرتی سهمگین دنبال خواهد شد. به نظر میاد نظر به تعداد ده ها هزار نفر از نیروهایی که در مرز غزه مستقر هستند، ورود نیروهای زمینی امری حتمیه، مخصوصا که رئیس ستاد کل ارتش هم همین رو بیان کرده بود. تنها ممکن است که از نظر زمانی مقداری به تعویق بیفته، مگر اینکه تحولاتی مثل آنچه که امشب در بیمارستان الاهلی رخ داده واقعا چنان موجب بسیج افکار عمومی جهانی و رهبران بشه که مانع بشه، که البته اونم هنوز صحت و سقم اون ماجرا معلوم نیست که واقعا چه اتفاقی افتاده در دقایق اخیر.
خانم رام، خبرهای در مورد کشته شدن تعدادی از فامیل و بستگان و نزدیکان و خانواده اسماعیل هنیه منتشر شده، از جمله پسرش، شما در این باره چه اطلاعاتی دارین؟ اسماعیل هنیه رئیس شاخه سیاسی حماس.
بله، خود البته هنیه الان سال هاست که ساکن قطره، اون نخست وزیر دولت حماس بود، ولی وقتی که بعد از خالد مشعل مقام اصطلاحی ریاست دفتر سیاسی حماس رو به عهده گرفت، رهبری داخل غزه رو سپرد به یحیی سینوار و خودش راهی قطر شد. در ساعات اخیر یک منزل در بخش جنوبی غزه هدف قرار گرفته. برادر اسماعیل هنیه کشته شده و همراه با پسر برادر اسماعیل هنیه. خب دولت اسرائیل در روزهای اخیر تاکید کرده که کشتن سران حماس و فعالان این گروه، حالا چه بگن که ما جزء شاخه سیاسی بودیم چه نظامی بودیم، در دستور کار ارتش یکی از اون اهداف دهگانه است و حتما انجام خواهد شد. رئیس قبلی موساد هم امشب گفتش که اصلا نه تنها اینا، بلکه هم حتی اون سران حماس هم که توی خارجن خیلی به زندگی خودشون مطمئن نباشن، زندگیشون قرضیه.
سپاسگزارم. با فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل همراه بودیم. اما همان گونه که شنیدید پیشتر، فرمانده ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا، سنتکام، صدر اعظم آلمان، نخست وزیر رومانی در اسرائیل هستند و رئیس جمهوری آمریکا فردا رهسپار اسرائیل می شود. امانوئل مکرون هم به زودی عازم آنجا خواهد بود و همان گونه که از خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل شنیدید، قراره که نخست وزیر بریتانیا هم به این گروه بپیوندد. اینها، این حضور این همه شخصیت جهانی یک جا در اسرائیل در بحبوحه این جنگ حاوی چه پیامی است؟ پرسشی که با علی صدرزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه، در میان گذاشته ایم.
دارای دو پیام بسیار مهمه. پیام اولش اینه که این اولین باری که در طول تاریخ سران کشورهای مهم جهان، فرانسه، آمریکا، آلمان، حتی انگلستان هم در راه هست، این کشوری که خودش اعلام کرده من در حال جنگ هستم وارد میشن. این پیام اول اینه که ما از این جنگی که شما دارید میکنید پشتیبانی میکنید. دوم این که این پیام رو داره که محدودهای این جنگ باید طوری باشه که فاجعه انسانی بزرگی به بار نیاره، چون اگر تصمیمی رو که اسرائیل داره که بخواد واقعا حماس رو به عنوان عامل نظامی سیاسی از صحنه مناقشه فلسطینی اسرائیلی ها حذف بکنه، بدون تردید ابعاد فاجعه انسانی بزرگی خواهد داشت. همین الان در حدود 800-900 هزار مردم از شمال غزه مجبور به کوچ شدند. سازمان ملل اعلام کرد که در حدود 1,000,000 در حال فرار هستند. بنابراین هم بایدن، هم اولاف شالت، هم امانوئل مکرون در پی این هستند که به اسرائیل تفهیم بکنند که صرف نظر اینکه ما از عملیات شما پشتیبانی میکنیم، شما بایستی که محدوده فاجعه انسانی رو در نظر داشته باشید. به همین علت سعی میکنند که مسئله آب، مسئله برق و غلبه جنوب غزه تامین بشه، و در این حال همه اینها بعدش هم میرن با سیسی و رئیس جمهور مصر صحبت میکنند که اگر بشه اون گذرگاه رفاه رو باز بکنند که شاید از اون طریق بشه مواد غذایی و دیگر مواد مورد نیاز رو برای این فراریان فرستاد.
آقای صدرزاده، با توجه به تهدیدهایی که تاکنون جمهوری اسلامی کرده، به طور مثال روز سه‌شنبه علی خامنه‌ای در مورد تداوم حمله اسرائیل به حماس هشدار داده و گفته که اگه ادامه پیدا کنه کسی نمیتونه جلوی مسلمانان و نیروهای مقاومت رو بگیره. وزیر امور خارجه عبداللهیان هم در مورد گسترش احتمالی جنگ به دیگر جبهه‌ها هشدار داده و بقیه مقامات هم به همین ترتیب. حالا از دیدگاه شما آیا جمهوری اسلامی تصمیم داره وارد این ماجرا بشه، یا این گونه صحبت‌ها رو حمایتی از گروه‌هایی که می‌خواهند وارد جنگ بشن و تحت الحمایه ایران هستند باید فرض کرد؟
من فکر نمی‌کنم، چون ایران توانشو نداره، در محاسبات سیاسیش هم نیست. حتی ایده حد می‌زنن که حتی حزب الله لبنان هم نمی‌خواد وارد بشه، چون جامعه لبنان مخالف ورود حزب الله هست، چون می‌دونن که اگر حزب الله وارد جنگ با بشه، در حقیقت اسرائیل مجبور کل لبنان رو شخم بزنه، چون این راکت های حزب الله در سراسر لبنان پخشه. بنابراین اون چیزی که آقای خامنه‌ای امروز گفته اختار به این دولت های غربی است، یا این سران دولت های غربی، به خصوص از آمریکا نام برد که آمریکا باید سعی بکنه و آمریکا رو مسئول دانست، در حقیقت داره به این سران کشورهای غربی میگه شما بایستی سعی کنید که دامنه این حملات محدود باشه و کمک به غیر نظامیان برسه. این تحلیلی است که من از این سخنان خامنه‌ای دارم، به علاوه من در پشت این امکانات نظامی برای ایران، حزب الله و غیره نمیبینم. و علاوه بر این، با نیروهایی که آمریکا به منطقه خاورمیانه فرستاده، اعلام کرده که این نیروها، یعنی دو تا ناو هواپیمای جنگی و این نیروهای نظامی که برده، تنها یک هدف داره و اون هدفش این است که جلوی دولت و نیروهای غیر دولتی که میخوان وارد این جنگ بشن گرفته بشه. و این ترجمهش یعنی که جلوی حزب الله و جمهوری اسلامی رو ما میگیریم که نذاریم وارد این جنگ بشن.
آقای صدرزاده، این حمله زمینی به غزه که اسرائیل از اون به کرات یاد کرده و میگه که حتما این حمله انجام میشه، از دیدگاه شما کی و چگونه انجام خواهد شد یا اصلا انجام خواهد شد؟
ما در مورد ابعادش نمیدونیم. ابعادی این حمله انجام خواهد شد، یعنی ما با شک نداورد داشته باشیم که اسرائیل تصمیم گرفته که واقعا حماس رو حذف بکنه، چون این صحنه‌ای که در اسرائیل هست، این جبهه‌ای که در اسرائیل هست، جبهه‌ای است که یکی از کسانی که امروز در مورد اسرائیل صحبت می‌کرد، یک اسرائیلی گفت این 15 برابر 11 سپتامبر برای ما از نظر تناسب جمعیت و قربانی‌هایی که آورده برای خودش. بعضی حتی جلوتر میرن میگن این یه هولوکاست دومی است برای اسرائیل. بنابراین جبهه‌ای وجود داره که حتی نتانیاهو مجبور شده یک کابینه ائتلاف ملی تشکیل بده که همه نیروهای اسرائیل رو جمع بکنه، نیروهای سیاسی برای این مبارزه. در این شک نباید داشت. و خیلی هم حد میزنن که بعد از رفتن بایدن از خاورمیانه این حمله شروع خواهد شد. ولی واقعیت این است که ابعاد این حمله رو بایستی اسرائیل هم در نظر داشته باشه، چون افکار عمومی جهان، یا بهتر بگیم فضای سایبری جنگ، در کم در اختیار حماس و طرفداران حماس هست. شما نگاهی به تلویزیون الجزیره قطر بکنید، 24 ساعت داره این صحنه های دلخراش رو نشون میده و داره افکار عمومی اعراب رو تحریک میکنه. و حماس هم با کمک حزب الله، ایران، بعضی ها میگن حتی با کمک سوریه، در فضای با روسیه مزرد هم، برای بسیار تحریک بیشتر افکار عمومی جهان عرب و عرب زمان داره بسیج میکنه. بنابراین خود اسرائیل هم مجبوره که در این حمله زمینی که انجام میده یک محدودهایی رو معین بکنه. قطع نظر اینه که اسرائیل عضو سازمان ملل هست و به مقدار قوانین بین المللی هم متعهده که اعمال جنگیش مخالف حقوق بین الملل نباشه. اینه که من فکر میکنم که یک مخمسه ایست که اسرائیل باید سعی بکنه از این مخمسه یک راه حل معقولی پیدا کنه.
آزالی صدرزاده تحلیلگر مسائل سیاسی خاورمیانه میشنیدیم.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست
و صدای شما هم میتونه صدای رادیو فردا باشه. کافیه که صدای خودتون رو به پیامگیرهای رادیو فردا در بخش شبکه‌های مختلف بسپارید. از جمله میتونید اون رو به واتساپ بسپارید. 2420-725-970-3 دیگه و تکرار میکنم 2420-725-970-3 دیگه. بریم و بشنویم از شما.
به نظر من این عبداللهیان و خامنه‌ای و تمام اینا همشون تبل تو خالی هست. اینا جرأت نمی کنن یه انگشت در برابر اسرائیل بلند کنن. همونطوری که میبینین تو سخنانشون همیشه یا مردم فلسطین، مردم مسلمان، نیروهای مقاومت، اصلا این خبرانی هیچ کدام از اینا جرأت نمی کنن. و من فکر میکنم بد خوابی برای ایران دیدن.
آقای خامنه‌ای، خود مسلمانان جلوی خود مسلمانان را میگیرن، مثل مصر، پادشاه اردن. شما از کدام مسلمانان صحبت میکنید؟
من تردیدی ندارم که قتل شادروان داریوش مهرجویی و مرحومه همسرش فقط و فقط به دست جمهوری اسلامی اتفاق افتاده و این ترفندهایم که به کار میبرد حربه شکست خورده است.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00-4202-2112-2113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
شما شنونده ی رادیو فردا، اگر مایل هستید لحظه به لحظه از خبرها آگاه بشید و در جریان تازه ترین ها قرار بگیرید، radiofarda.com حلال مشکلاته. radiofarda.com آخرین خبرها رو میتونید اونجا دنبال کنید. وزارت بهداشت حماس میگه که صدها نفر در حمله اسرائیل به یک بیمارستان کشته شدن و محمود عباس 3 روز عزای عمومی اعلام کرده. این خبر یک رادیو فرداست، اما صدها خبر مشابه اونجا در انتظار شماست.
ما که نبودیم اتفاقات تلخ و البته حیرت آور کم نیفتاد. قتل وحشیانه داریوش مهرجویی و همسرش وحیده محمدی فر در منزلشون یک ایران رو در شوک و شک فراوان فرو برد.
صدای سازم همه جا پر شده.
جنگ اسرائیل و حماس حتی از قبل هم جدیتر شد و به فازهای ترسناکترش رسید. درباره همه اینها و خبرها و حاشیه‌های بیشتر در ایستگاه فردای این هفته خواهید شنید. شما هم با ما در تماس باشید و از دیده ها و شنیده هاتون در هفته‌ای که گذشت بگید. همین چهارشنبه و پنجشنبه 26 و 27 مهر ساعت 8 تا 9 شب ایران با یک ایستگاه فردای دیگه همراه شما خواهیم بود. از رادیو فردا
بیایید با هم یه قراری بذاریم. شما شنونده خوب ما، مبادا بگید که حرف برای گفتن دارم اما نمیدونم به کی بگم، کجا بگم، صدام به جایی نمیرسه. صد البته که میرسه. بازم تکرار میکنم 2420-725-970-30. خاموش نمونید و بشنوید که صالح نیکبخت، حقوقدان و وکیل دادگستری، فعال حقوق بشر و عضو انجمن حمایت از زندانیان و وکیل خانواده مهسا امینی در دادگاه انقلاب اسلامی به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام به 1 سال حبس و مجازات تکمیلی محکوم شد. بازداشت و صدور حکم زندان برای وکلای دادگستری در تاریخ جمهوری اسلامی ایران مسبوق به سابقه است، اما این روند در سالهای گذشته شدت بیشتری یافته. بشنویم از همکارم کیانوش فرید.
محمد صالح نیکبخت، وکیل خانواده مهسا امینی در دادگاه انقلاب اسلامی تهران به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام که مصداق آن مصاحبه با رسانه‌های خارج از کشور از جمله رادیو فردا و بی بی سی اعلام شده، به 1 سال زندان و مجازات تکمیلی محکوم شده است. علی رضایی وکیل آقای نیکبخت روز سه‌شنبه 25 مهر ماه با اعلام این خبر، حکم اعلام شده علیه موکلش را حد اکثر مجازات برای چنین پرونده هایی توصیف کرد. اما علاوه بر حبس، بر اساس حکم دادگاه آقای نیکبخت با مجازات تکمیلی منع از فعالیت در فضای مجازی نیز روبرو شده است. صالح نیکبخت در گفتگو با رادیو فردا درباره حکمی که برای او صادر شده است.
حس من این است این حکم نه تنها در شأن و اعتبار افراد بی‌مثل من و دیگرانی که الان در زندانند و مشابه همین احکام غیر قانونی و غیر اخلاقی را حتی در موردش صادر کردن، نه تنها محکومون علیه را ذلیل نمی کنن، بلکه به گفته خودشون این عزت می دن به محکومان و همین حکم برای من هم افتخار است.
از آقای نیکبخت پرسیدم با توجه به اینکه این حکم قطعی نیست، آیا تقاضای تجدید نظر دارند؟
البته من مایل نیستم به تجدید نظر خواهی، اما آقای دکتر رضایی اصرار دارند که ما تجدید نظر خواهی هم بکنیم که به ما نگویند قانون را قبول ندارند.
دادگاه در حکم صادره علیه آقای نیکبخت به 9 مصاحبه او با رسانه‌های خارج کشور با موضوع بررسی وضعیت کولبران در ایران و کشته شدن آنان، واکنش حقوقی موکل به ادعای غرق شدن مهاجران افغانی، انتقاد از پخش اعترافات متهمان سیاسی از صدا و سیما، وظایف مسئولان در حفظ جان بازداشت شدگان، نامه سرگشاده وکلا و حقوقدانان، روزنامه‌نگاران و فعالین سیاسی در محکومیت حمله نظامی ترکیه به شمال سوریه و بررسی دلایل منع صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان در ایران اشاره کرده است. با این حال علی رضایی وکیل آقای نیکبخت در این باره نوشته است که در موارد مشابه متهمانی که به علت مصاحبه های مستمر و ده ها برابر تعداد مصاحبه آقای نیکبخت با رسانه های فارسی زبان خارج از کشور تحت تعقیب قرار گرفته بودند، محکومیت های کمتری پیدا کردند. این همه در حالی است که پیشتر آقای نیکبخت خود در گفتگو با رادیو فردا تأکید کرده بود که مصاحبه با رسانه‌های داخل و خارج از کشور را جرم نمی‌داند.
باید بگویم خبر احضار من و تفهیم اتهام به عنوان مصاحبه با رسانه‌های بیگانه و تبلیغ علیه نظام صحیح است. آنچه من در جواب گفتم این بود که اصولاً مصاحبه با رسانه‌ها چه داخلی و چه خارجی جرم نیست. آنچه جرم است مطالبی است که در ضمن مصاحبه مطرح می‌شود. اگر اون مطالب از مصادیق بذهای عنوان شده در قانون مجازات باشد، جرم خواهد بود و در غیر این صورت صرف مصاحبه با رسانه
در پرونده آقای نیکبخت اعتراض او به نظریه کارشناسی پزشکی قانونی در پرونده مهسا امینی نیز یکی از مصادیق اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام دانسته شده است. محمد صالح نیکبخت که وکالت خانواده مهسا امینی را بر عهده دارد، پارسال به نظر پزشک قانونی که علت مرگ مهسا امینی را حمله قلبی و بیماری زمینه اعلام کرده بود اعتراض کرد و خواستار تشکیل هیئت با حضور پزشکان مورد اعتماد شد.
از کیانوش فرید میشنیدیم. و ما عزیزان سری بزنید به وبسایت ما. وکیل مهدی یراهی، خواننده معترض در شبکه ایکس یا توییتر سابق، نوشته که امروز سه‌شنبه قرار وثیقه برای مهدی یراهی پذیرفته شده و او از زندان اوین آزاد شده. همچنین از خانه موسیقی مدیر عامل اون حمید رضا نوربخش و دو عضو دیگه احسان علی خانی و فردین خلعتبری تشکر کرده و با این خبر و گزارش همکارم کیانوش فرید به پایان این مجله شبانگاهی میرسیم. عزیزان جایی نرید، چرا که 30 دقیقه دیگه با مجله شب رادیو فردا در کنار شما خواهیم بود. فرصت دارید که تماس بگیرید 2420-725-970-30 یا هر طریق دیگری که براتون ساده تره و صحبت‌های خودتون رو با میلیون‌ها شنونده ما در میون بگذارید.